عزیزان میشه.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. خب مطابق معمول پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو شنونده باشید. نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگویی برنامه امروز. در بخش مناظره فساد مالی در اتاق بازرگانی رو بررسی میکنیم. دیدار رئیس جمهور سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی. راهکارهای مهار تورم. و بخش با خبرنگاران که اختصاص داره به آخرین تحولات سیاسی و میدانی در یمن. خب عزیزان شنونده، شما میتونید اگر نقطه نظر پیشنهادی سوژه‌ای دارید که میتونه تبدیل به یک موضوع گفتگو محور بشه، یا مشکلاتی دارید که به هر حال بخشی از جامعه با اون درگیر هست، میتونید این سوژه ها و نکات مورد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید، یا اینکه از طریق شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 برای ما ارسال کنید. خب عزیزان شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بفرمایید و از این طریق به حال دسترسی پیدا بکنید به آرشیو برنامه‌های ما و یا روایت مکتوب گفتگوها و برنامه‌هایی که از طریق شبکه رادیوی گفتگو تقدیمتون میشه رو از طریق سایت رادیو گفتگو بهش دسترسی داشته باشید و در دیوار مخاطبان رادیو گفتگو هم میتونید نظر پیشنهاد یا انتقادی اگر راجع به برنامه‌ای دارید با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دیدار امروز بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در این بخش همراه میشیم با دکتر عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر گلرو سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای عسکری، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلرو. یه توضیح بفرمایید که دیدار آقای بشار اسد از کشورمون و ملاقاتش با رهبر معظم انقلاب اسلامی با چه اهدافی صورت گرفته، با توجه به اینکه خب صحبتاییم که آقای بشار اسد در دیدار با معظم الله داشتن ناظر به حال نقش برجسته است که جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی داره ایفا میکنه.
بله، خب سفر بسیار مهمی هست از ابعاد مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو جانبه. خب استعداد دارید که آخرین سفر آقای بشار اسد سال 97 بود که در زمانی که شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی هم تو اون برنامه حضور داشتن، تو اون مقطع با توجه به اینکه بحران فروکش نکرده بود، نفس سفر از نظر در واقع به نمایش گذاشتن قدرت در واقع جابجایی و در اون شرایط سخت خب بسیار مهم بود. و در سفر اخیر سوریه خب به حمدالله در ابعاد داخلی به لحاظ وضعیت میدانی به ثبات رسیده و شرایط الحمدلله در حوزه میدانی در سوریه تحت کنترل دولت، یعنی به مراتب سوریه همونطوری که مقام معظم رهبری در دیدار امروز با بشار اسد فرمودند به مراتب قویتر و شرایط بهتری قبل از بحران سوریه دارند. حالا پس نظر از ایرانی ها و خرابی ها، اما به لحاظ قدرت استراتژیک و تعیین کنندگی در بعد منطقه‌ای، خب سوریه یک نوع در حقیقت گشایش به ویژه از سمت کشورهایی که با سوریه سر ستیز داشتن در اون مقطع و جز کشورهایی بودن که مجموعه به اصطلاح دوستان سوریه که نامگذاری کرده بودن در حقیقت دشمنان ملت سوریه بودن، این کشورها هم الان به سمت عادی سازی روابط به سمت سوریه رو آوردن که خب کشورهایی که در منطقه هستن، حتی ترکیه که در واقع در صف اول رویارویی با سوریه بود، امروز می‌بینید که در حوزه‌های تخصصی و فنی و حوزه‌های مختلف تبادل هیئت‌هایی رو دارن. خب این نشان از استواری سوریه به عنوان یکی از اضلاع محور مقاومت میتونه مطرح باشه. و در سطح بین‌المللی هم استعداد دارید که فشار سنگین بین المللی که رو سوریه اومده بود در قالب پروسه ژنو و قطعنامه 254 سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل و روندهایی که تعریف کرده بودند که نتیجه نهایی رو به سمت سقوط و فروپاشی حکومت سوریه و برکناری بشار اسد طراحی کرده بودند، امروز شاهدیم که این موضوع هم تحت کنترل و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هم در رفت آمدهایی که به دمشق، به تهران و جای مختلف داره عملا این پیام رو داره میرسونه، حتی از ناحیه آمریکایی‌ها که ما امروز موجودیت بشار اسد رو پذیرفتیم و بحث رژیم چینج یا تغییر حکومت مطرح نیست. مجموعه این نشون میده که سوریه به برکت خون شهدا و مجاهدت کسانی که در واقع هم سوری بودن هم متحدین در منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران و به برکت خون شهید سلیمانی و یارانش امروز سوریه تونسته با ثبات مستحکم در مقابل موج سنگین در حقیقت تهاجم. ببینید زمانی که سوریه در اوج بحران بود بالای 80 کشور در نشست‌های مختلف دور هم جمع می‌شدن و طراحی می‌کردن تا رسید به 11 کشور تا نهایتاً امروز خیلی از این کشورها اومدن در صف عادی سازی روابط با سوریه. پس بنابراین آنچه که مقام معظم رهبری فرمودن همون یک جمله‌ای که امروز سوریه قوی‌تر از گذشته در حقیقت در صحنه حاضر هست، این تفسیر کارشناسیش به این شکل میشه که در داخل به ثبات و امنیت رسیده در میدان، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی سوریه امروز دارای اقتدار هست، که این سفر هم در واقع تأکید بر روابط دو جانبه است. ما امروز ضرورت داره که دو کشور بعد از خروج از این بحران سیاسی امنیتی با خروج سوریه از این بحران بتونیم فرصت‌های توسعه روابط به ویژه در حوزه اقتصادی رو شناسایی و تقویت بکنیم، گرچه الان روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی برقراره و این سفر هم بیشتر بعد سیاسی داره و همینطور پیگیری روابط اقتصادی و خب با توجه به در حقیقت روی کار آمدن دولت جدید، دولت 13 در جمهوری اسلامی ایران، به نوعی میشه گفتش که تقویت روابط دو دولت کاملا همسو که اعتقاد دارند به تعمیق روابط استراتژیک در واقع میتونه تعبیر بشه و امیدواریم که انشالله نتایج این سفر خیر و برکت باشه در ابعاد مختلفش برای دو ملت.
بله آقای دکتر گلرویی، یکی از نکات که حالا تو صحبت‌های بشار اسد در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی در واقع بهش اشاره و تاکید شد، موضوع در واقع برداشتی هستش که برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از نقش حمایتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در خلال سالهای گذشته داشت که به هر حال سوریه درگیر یک جنگ تمام عیار با گونه‌های مختلف تروریست بود. بشار اسد اشاره کرد در این دیدار که خیلی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فکر می‌کنن که حمایت ایران از سوریه یک حمایت تسلیحاتی است، در حالی که به حال نقش حمایت‌های معنوی و در واقع اون کنشگری که جمهوری اسلامی ایران در جریان مقاومت و در جبهه مقاومت انجام میده، این خودش یکی از فرایندها یا روندهایی هستش که به ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس در بین مردم سوریه کمک میکنه و از این حیث تونسته که سوریه در سالهای اخیر در مبارزه با تروریسم سربلند بیرون بیاد، که به نظر میرسه که این بخش از صحبت‌های آقای بشار اسد شاید اون شاه کلید و در واقع رمز پیروزی سوری‌ها بر گونه‌های مختلف تروریست بودن که هم حمایت‌های برخی کشورهای منطقه‌ای رو داشتن، هم به حال از توی جریان غربی به سرکردگی آمریکا مورد حمایت قرار می‌گرفتن. صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
بله نکته مهمیه. در حال روزی که کشورهای عربی و غیره در منطقه پیام دادن به بشار اسد، اون زمان در اون مقطع من در دمشق بودم، معاون سفارت بودم، قطری ها می اومدن و ترک ها، وزیر خارجه وقت قطر ترکیه، که شما وضعیت شما تموم شده است، یعنی عملا پیام آوردن که بشار اسد حکومت رو واگذار کنه. و خب اون مقطع برخی از رهبران منطقه گفتند کار سوریه و بشار اسد در کمتر از 3 ماه تمومه. در همون مقطع آل قاسم سلیمانی وارد دمشق شدند در همون ابتدای شروع بحران و درگیری ها و پیامی رو از مقام معظم رهبری دادن، پیام امیدبخش که شما محکم وایسید و تا زمانی که بر اساس اراده در واقع مقاومتی و بر مبنای تکیه بر قدرت مردم باشید در سوریه میتونید در حقیقت پایدار بمونید. همین پیام در واقع باعث پیام معنوی بود که باعث دلگرمی هم مردم سوریه و هم دولت مردان سوریه شد. مطمئن باشید این پیام معنوی به قدری مهم بود، کسی که در اون مقطع در سوریه بود و صدای چکمه‌های گروه تروریستی رو در اطراف دمشق میشنید، روحیه بخشی و رسیدن یک پیامی که بتونه شما رو قوی نگه داره خب اهمیت بالایی داشت. خب در بعد نظامی و در بعد سیاسی بین المللی هم جمهوری اسلامی ایران در کنار سوریه ایستاد و طبیعتاً یک حمایت همه جانبه بود و واقعاً در اون مقطع خیلی ها دچار اشتباه تحلیل شده بودن، یعنی حتی بعضی ها در درون هم ما در ساختار درونی خودمون هم به دلیل ارزیابی هایی که داشتن از وضعیت، ارزیابی این بود که خب طبیعتاً وضعیت در سوریه شکننده و کار تمومه، اما در اون مقطع مقام معظم رهبری محکم ایستادن، هم امید دادن و هم در واقع تاکید کردن که سوریه از این بحران سربلند و پیروز در میاد. این رو بشار اسد میدونه و طبیعتاً این اظهار نظر ایشون به معنی اینه که ایشون اون زمان تو اون مقطع در اون تنهایی و فشاری که در منطقه و در سطح بین المللی مواجه بود، بودن جمهوری اسلامی ایران در کنار سوریه و مردم سوریه به ویژه چقدر تونست در واقع قوت و قدرت بده تا این کشور بتونه علی رغم همه کمبودها و فشارها در ابعاد مختلف بتونه دوام بیاره. واقعا معجزه بود. من خدمت شما عرض بکنم کارشناس سوریه هستم. از شروع بحران بنده منتقل شدم به دمشق تا امروز بنده افتخار دارم کار کارشناسی سوریه میکنم، پرونده سوریه رو دنبال میکنم. به هر حال ببینید نکته مهم اینه که واقعا خروج سوریه از این بحران که یک نوع در حقیقت به تعبیر خود سوری ها جنگ جهانی بود علیه سوریه، واقعا یک معجزه الهی بود که به برکت خون شهدا محقق شد.
بله، خیلی متشکرم جناب گلرو به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. شنیدن شنونده در اولین بخش گفتگویی در برنامه امروز نگاهی داشتیم به دیدار بشار اسد رئیس جمهور سوریه از کشورمون و ملاقات که آقای بشار اسد با رهبر انقلاب اسلامی داشتن، آقای دکتر گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی توضیح دادن. ده و 19 دقیقه است. برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. در بخش دوم گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به راهکارهای مهار تورم. حجت الاسلام آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، استاد تمام دانشگاه امام صادق علیه السلام و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مصباحی مقدم سلام بر شما، عصر شما بخیر.
منو خدمت ارشادی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم سلام و عصر بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از نگاه شما با توجه به شرایطی که کشور داره به لحاظ اقتصادی و به حال فضایی که امروزه در جامعه حاکم هست، چه راهکارهایی وجود داره برای مهار تورم با عنایت به اینکه خب دولت هم تو روزهای اخیر خبرهای زیادی منتشر میشه که نشون میده قرار هست نوعی هدفمندسازی رو در خصوص ارز ترجیحی انجام بده و ظاهرا قرار هست برنامه‌هایی رو در خصوص حذف ارز ترجیحی از برخی از کالای اساسی انجام بده که این بحث هم امروز به پرسش‌های زیادی در جامعه بدل شده و حالا آقای رئیس جمهور گفتن ظاهرا می‌خوان از طریق گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره ابعاد و جزئیات این برنامه صحبت بکنن. با عنایت به این موضوع از نگاه شما به عنوان یک کارشناس و استاد تمام دانشگاه چه راهکارهایی برای مهار تورم در کشور وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین راهکار مبارزه با تورم، مبارزه با عوامل موجد تورمه. در اقتصاد ما یک عامل اساسی موجد تورم کسر بودجه دولت و استقلال از بانک مرکزی است و باید عرض کنم که خب این دولت از آغاز روی کار آمدنش این راه رو متوقف کرده، یعنی هیچ گونه بنابر اطلاعاتی که بنده دارم یا نزدیک به هیچ گونه استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
بله.
و معنا و مفهومش اینه که نقدینگی که میتونست پول پرقدرت باشه و از طریق افزایش پای پولی دولت بتواند به منابع جدید مالی برسد، این رو تا حد زیادی محدود کرده و این به نظرم مهمترین قدمی است که دولت برداشت. یکی دیگه از مسائل و نتیجهش هم مشاهده میشه. یعنی چگونه مشاهده میشه؟ نتیجهش البته در آمارهای مثل مرکز آمار ایران، مثل خود بانک مرکزی، آمار بانک مرکزی ناشی از این که تورم در شهریور ماه سال گذشته به 45.6% 45.8% دیده بود، یعنی نزدیک 46%، و این تورم در فروردین ماه امسال رسیده به 39.2%، یعنی از بالای 45% رسیده به زیر 40%. البته ممکن است مردم بگویند که این برای ما قابل حس و لمس نیست. حقیقتا سخن درستی هم هست، چون کاهش تورم به معنای کاهش شتاب قیمت هاست. شتاب قیمت ها سالانه در شهریور سال گذشته بالای 45% بوده، امسال این شتاب قیمت ها کاهش پیدا کرده به زیر 40%. بنابراین شتاب قیمت ها کاهش پیدا کرده، نه اینکه تصور بشه که قیمت ها کاهش پیدا کرده. گاهی اوقات چنین انتظاری مردم دارن که باید گفت نه، مراد از مهار تورم و کنترل تورم چنین معنایی نیست که قیمت ها ترمز کنه و متوقف بشه و افزایش پیدا نکنه. چون مثلا من میبینم بعضیا شعار میدن قیمت ها رو برگردونید به قیمت های مثلا دوره قبل. یه چنین چیزی در یک شرایط تورمی که ما داریم محاله، و تورم هم هرگاه ایجاد بشه آثار و نتایجش تا ماها بعد، بلکه شاید بشه گفت که تا سال بعد هم استمرار پیدا میکنه. یکی از عوامل تورم مسئله انتظارات تورمی است. این مسئله انتظارات تورمی دقیقا برمیگرده به انتظارات مردم از آینده قیمت ها. اگر انتظار بکشن قیمت ملک بالا میره، ملک خودشون رو نمیفروشن، صبر میکنن که بالا بره، و اگر انتظار بکشن که قیمت ملک بالا بره، سعی میکنن اگر میخواهن بخرن زودتر بخرن که قیمتش هنوز بالا نرفته باشه. خود این اقدام که زودتر اقدام میکنن برای خرید ملکی که یا مالی که تصور میکنن افزایش پیدا خواهد کرد، موجب شتاب تورم و افزایش تورم میشه. اینو میگیم انتظارات تورمی. تا حد زیادی انتظارات تورمی برمیگرده به اعتماد مردم به دولت. اگر مردم به دولت اعتماد کنن و اعتمادشون معناش این باشه که دولت داره وعده میکنه که من مهار میکنم تورم رو، قبول کنن، بپذیرن، نتیجهش اینه که آرامش حاکم میشه و کسی در خریدهای خودش اقدام به عجله نمیکنه. هر چیزی که بخواد بخره خب زمان خودش خریداری میکنه و نتیجهش این خواهد شد که ما عامل انتظارات تورمی رو نخواهیم داشت.
بله.
این برمیگرده به فضای عمومی افکار جامعه، بنابراین هم یکی از عوامل تورمه.
درسته.
یکی از عوامل تورم افزایش هزینه هاست، مثلا وقتی که حقوق افزایش پیدا میکنه حتما یک اثر تورمی داره.
بله.
حالا از جمله مثلا حقوق کارگران که قرار شد طبق به اصطلاح توافقی که وزیر کار اعلام کرده کف حقوق مثلا 57% رشد بکنه، حتما این اثر تورمی داره، نمیشه اثر بله. تورمی نداره. منتها سهم حقوق کارگران در هزینه تولید سهم حد اکثری نیست، بلکه سهم حد اقلی است. بیشتر عوامل دیگری است که ارزش کالاها رو شکل میده. از این جهت هم وقتی که مثلا کارمندا انتظار دارن حقوقشون افزایش پیدا کنه، کارگرا انتظار دارن حقوقشون افزایش پیدا کنه، مدیران در دستگاه های مختلف انتظار دارن که حقوقشون افزایش پیدا کنه، باید قبول کنن که افزایش حقوقها دنبالش یک افزایش تورم هم هست.
پس
عوامل مشکله تورم میباید توسط دولت کنترل و مهار بشه. اون عاملی که دست دولت بود که استقراض از بانک مرکزی بود، خب خوشبختانه دولت رعایت کرده و البته تا حدی که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی هم جلو به استقراض بانک ها از بانک مرکزی رو سد کرده و ممانعت کرده و کاهش پیدا کرده. اینها موجب شده که نرخ تورم ما از شهریور سال گذشته تا فروردین امسال به صورت ملایم نزولی بشه.
بله.
اما محسوس شدنش، ملموس شدنش نیازمند به اینه که این نرخ تورم در ماه‌های آینده همین مسیر رو ادامه بده تا برسیم به نقطه‌ای که مثلا تورم ما بشه 20%، اون وقت بهتر ملموس میشه برای مردم.
درسته. در حد 3-4 دقیقه آقای دکتر فرصت داریم. از نگاه شما سیاست‌های پولی مالی که به حال توسط دولت اعمال میشه چقدر در شکل‌گیری تورم و یا تشدید اون تأثیر گذاره؟
مسلماً دولت به عنوان یک کارگزار بزرگ،
بله،
هر اقدامی جهت هزینه‌های خودش بکنه در تورم نقش داره، تأثیر داره و سیاست پولیش مبنی بر اینکه سیاست انقباضی پولی رو دنبال بکنه یا سیاست انبساطی پولی رو دنبال بکنه طبعا در تورم تأثیر گذاره. سیاست انقباضی موجب میشه ما تورم کمتری رو شاهد باشیم، سیاست انبساطی موجب میشه ما تورم بیشتری رو انتظار داریم. خوشبختانه این دولت سیاست انقباضی پولی رو اعمال کرده.
بله.
و تلاشش این بوده که در بودجه 1401 که ارائه کرده این سیاست اعمال بشه و تصور میکنم نتایجش رو ما در طول سال خواهیم دید که این سیاست تاثیرگذاری خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مصباح مقدم، ممنونم از شما و با جناب علی خداحافظی میکنم.
موفق باشه، خدا
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده راهکارهای مهار تورم موضوع گفتگوی من با آقای مصباح مقدم بود، استاد تمام دانشگاه امام صادق علیه السلام و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت.